سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی برتر، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مسئله معاد باوری یکی از پایگاه های مهمش درک صحیح از زمان داشتنه. انسان در مسیر رشد خودش از دوران نوزادی کم کم با یک مفهومی به نام مفهوم زمان آشنا میشه و بعد کم کم قدرت اندازه‌گیری زمان رو به دست میاره. اوائل به یک کودکی میگی سال بعد برات چیزی میخرم یا هفته بعد، این متوجه این زمان نمیشه، میشنوه از شما ولی قدرت اندازه‌گیری نداره. گاهی از اوقات بهش بگی فردا با یک سال دیگه براش فرق نمیکنه، در هر دو صورت یا صبر میکنه اگر براش موضوع قابل تحمل باشه یا نمیتونه تحمل بکنه و میگه نه همین الان باید مثلا فلان چیز رو برام بخری. فرق بین فردا و سال دیگر رو زیاد متوجه نمیشه. کم کم که پا به سن میگذاره میفهمه خیلی تفاوت هست بین فردا تا سال دیگه. بهش بگی آقا فردا من اینو بخرم یا سال بعد، میگه خب معلومه فردا سال بعد. منتها رشد انسان از یه مقدار به بعد متوقف میشه درباره زمان. اگر ما همین رشد طبیعی خودمون رو داشتیم تا آخر سر، اون وقت به یه جایی میرسیدیم. سن که به مثلا سن تکلیف میرسید، سن 20-22 نمیدونم چند سالگی میرسید، دیگه بهش میگفتن که شما در این دنیا موقتا دارید زندگی میکنید، بالاخره فوقش 70-80 سال دیگه مرحوم شدی رفتی، باشی هم دیگه فرقی زیاد نمیکنه با مرحوم شدنت. این تمام دنیا از دل و دماغش خارج میشد. اگر انسان درکش از زمان رشد میکرد، میفهمید که 70 سال دیگه یعنی فردا، این متوجه میشد. ولی وقتی انسان این رو متوجه نشه، معناش اینه که رشد لازم رو برای درک زمان پیدا نکرده. امیرالمومنین علی علیه السلام در سخن حکیمانه می‌فرماید که کسی که دوست داره فردا زنده بمونه، دوست داره تا ابد زنده بمونه. بین فردا و ابد فرقی نیست. خودتو گول نزن. نگو حالا من فردا رو زنده بمونم. نه اینکه نمیگم تا ابد. تو داری عقب میندازی مرگ خودتو و این حس همیشه وجود داره. پس همین جوری ادامه بدی، یعنی در واقع میخوای تا ابد زندگی کنی، تا ابد راضی به مرگ نیستی. مسئله زمان رو برای خودت حل کن. هیچ کس تا ابد زندگی نکرده. خب پس من یعنی رفتنی هستم. ما یکی از مسائلی که واقعا باید برش تسلط پیدا بکنیم مسئله درک زمانه. این از یک طرف. از یک طرف دیگه هم دوباره درک زمان پایگاه بسیار مهمیه برای درک معاد. و اونم این که بهتون میگن که اون دنیا جاودانه زندگی میکنی. حالا جاودانه رو کی متوجه میشه؟ اینم نیاز به رشته روحی فوق‌العاده داره که آدم زمان جاودانه رو درک بکنه. یه نگاه اجمالی بهش میکنی اما حسی از اون جاودانگی در وجودت نمیاد، هیجانی در تو ایجاد نمیکنه، اون قبول نیست. اگر کسی متوجه معنای خلود بشه، مهمترین خبر تو این دنیا خبر از جاودانگیه براش. همون جوری که تو آخرت آدم ها به یه تعادلی میرسن که مهمترین خبر براشون در صحرای محشر، در هنگام ورود به بهشت، در تو بهشت که هستن، خبر از جاودانگیه. انسان متعادل که درک درستی علل قاعده باید از زمان پیدا بکنه، بزرگترین مژده براش اینه. لذا هنگام ورود به بهشت بارها تو قرآن کریم هست، یکی از مهمترین اوصاف بر اساس آمار آیات قرآن من دارم به شما میگم، برای بهشت الهی، برای رضوان الهی، بحث خلوده. و وقتی میخوای وارد بهشت بشی، لااقل دو مرتبه در قرآن کریم میفرماید فدخلوها خالدین، یا به تعبیر دیگری نزدیک همین، بفرمایید جمله بعدیش خالدین، شما جاودانه در اینجا خواهید بود. خب اینو به کی داره میگه خداوند متعال؟ به کسانی که قصه و داغ و درد خلود در وجودشون هست. درک خلود خودش خیلی کار میبره، یه مقدار نماز شب میخواد، یه مقدار یه کارایی میخواد، حالا من بعضیشو توضیح میدم. اینا جزء درکهای مبنایی باور معاده. اینا را آدم نداشته باشه، اون بلوغ لازم رو پیدا نکرده. مثل اینکه به بچه 3 ساله از ازدواج حرف بزنی، بگی خب انشالله تو ازدواج میکنی با این دختر خانم کوچولو، فامیل همسایه نشون میدی اونم 2 سالشه، میگی خب انشالله با هم، یا اون مثلا 3 سالشه 4 سالشه، میگی شما انشالله با هم ازدواج میکنی، دست بده، میگه این کیه ببره عقب، مثلا من نمیفهمم مثلا این چیه، هیچ درکی نداره واقعا، هیچ نمیفهمه. بعد کم کم که مسن میشه، 20 سال بعد میگه که مامان بابا اون کی بود من 3 سالم بود میگفتید شما با هم ازدواج کنید، میشه برید خواستگاری؟ کم کم سرگوشش میجنبه. چرا اینجوریه؟ چون واقعا اون سن درکی همچه حرفایی نیست. حالا من از شما یه سوال ساده میکنم، الان سن ما رسیده به درک زمان؟ خلود یعنی چی؟ موقتی بودن دنیا یعنی چی؟ اینو میفهمیم؟ ما واقعا میتونیم باور کنیم که ببین زمان حیات ما تو دنیا تموم میشه. اصلا من خودم عبارتم الان غلط بود، بذارید عبارت درستتر رو از امیرالمومنین علی علیه السلام براتون بخونم. جمله امیرالمومنین رو ببینید، فداش بشم، از کجا نگاه میکنه، به چه تعبیری داره بیان میکنه، بلکه این حجابهای قلبی ما رو بشکنه بره جلو. میفرماید ان الدنیا قد ترحلت مدبره و ان الاخره قد ترحلت مقبله. حالا بقیهش هم زیباست که خواهم خون براتون، ولی ارتباط و بحث ما نداره. میفرماید دنیا قصد عزیمت کرده در حالی که داره میره که از ما خداحافظی کنه جدا بشه، و آخرت هم قصد حرکت کرده و قصد عزیمت کرده، عزیمت اصلا خودش یعنی قصد کردن، قصد مسافرت کرده به سوی ما. دوستان میدونن ثانیه شمار پایان عمر ما شروع شده. ببینید ما با ثانیه شمار پایان عمر مواجهیم، یعنی هی داره کم میشه، هی داره کم میشه ازش. اصلا شما یه ثانیه شمار پایان عمر برای خودت بگذار، ثانیه شمارش رو تنظیم کن. بعضی از کامپیوترها جواب میدن یه چیزی رو، بذار 70 سالگی، چند سالت الان؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال، بزن 80-90 آخرش دیگه معامله رو به هم نزن، سر 10-20 سال بذار سر 90 سالگی، بعد ثانیه شمار بذار جلوت، این داره همجوری کم میشه. ببین چه حسی پیدا میکنی. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد دنیا شروع کرده به رفتن، هر کی به دنیا میاد دنیا شروع میکنه به رفتن، و بعد هر کی به آخرت بخواد نگاه کنه میده آخرت شروع کرده به نزدیک شدن. دیدن زمان خیلی مسئله مهمیه. بعد امیرالمومنین میفرماید ولی کل منهما بنون، این اصطلاحیه که امیرالمومنین علی علیه السلام درست میکنه، برای هر کدوم از دنیا و آخرت فرزندانی هست. فکونو من ابناء الاخره، جزء فرزندان آخرت باشید، ان استطعتم، اگر میتونید. ولا تکونو من ابناء دنیا، و از فرزندان دنیا نباشید. خدا انشالله توفیق درک زمان به ما بده، با زمان کار کنیم. زمان خیلی انسان رو بالغ میکنه، بلوغ عقلی انسان با زمانه. زمان که جزء لاینفک حیات ماست، درکش لازمش اینه که شما یه بلوغی پیدا کنید. حالا چند تا کار میشه انجام داد تا این بلوغ زمان پدید بیاد. قبلش بذارید یه مثالی بزنم. یکی از رفقای ما، رفقای قدیمیمون، قبلانا گفتم اینو یه جاهایی، دوچار بحران شده بود حسابی، خیلی مشکلات عجیب غریب. یعنی من خودم آماده کرده بودم میگم حالا ابی نداره، حالا اینجاشو این کارو بکن، اونجاشو اون کارو بکن، بالاخره مشکلات هست، دنیا داره مشکلات. خب من خودم آماده کرده بودم، ولی این وقتی که گفت کم آوردم، دیگه این حرفا رو نتونستم بزنم. گفتم خدایا من بریدم، این خیلی داره مصیبت میکشه. حالا تقصیر خودش هم بود، اینا هرچی از کاری نداریم، ولی دیگه اون موقع موقع سرزنش کردن اینا نبود. نفس ما گرفت، این شروع کرد به درد دل کردن. گفت حالا میبینی من دارم چی میکشم. یه دفعه به ذهنمون رسید این مطلب رو خدمتشون عرض کنیم. هم روزی ایشون بود، خدا به ذهنمون انداخت. بهش گفتم که چند سال عمر کردی؟ مثلا 40 سالش بود حدودا اون زمان. گفت 40 سال. گفتم یادته مثلا قدیما 30 سال پیش، الان چقدر گذشته؟ گفت یه چشم برهم زدن. گفتم چند سال دیگه میخوای زندگی کنی؟ گفت بابا اینجوری باشه من اصلا زنده نمیمونم زیاد. گفتم بگو چند سال آخرش، فوقش 20 سال دیگه زندگی کنی. گفت اگه برسم. گفتم این همه نکناله میکنی برای یه چشم برهم زدن دیگه؟ بلش کن، یه چشم برهم زدن دیگه تموم میشه. یه فرصتی از نظر روحی داشت که اینو فهمید. گفت اه راست میگی ها، بس باش. آروم شو هم باشی رفت باید. حالا من که زیاد با این آدم ارتباط ندارم، اصلا شهر زندگیش با من فرق میکنه، ولی چند وقت بعدش به من زنگ زده بود، گفت فلانی خیلی روحی هم عالی شده، درسم و مثلا اینجوری بوده، مدرکش رفتم گرفتم، عقب مونده بوده سالها، نمیدونم چی چی چی، دارم شروع میکنم به کار کردن. بی خیال بابا، ول کن. تسلط به زمان. دوستان من بفرمان غم یعنی چی؟ قصه، غم یعنی چی؟ عناصرشو بگید، یعنی توضیح بدید اجزاء تشکیل دهنده غم چه چیزایی هستن. بفرمایید. خب این اثرش اینه که آدمو پریشون میکنه. عناصر تشکیل دهنده غم چیه؟ مثلا آب میگن H2O، درسته؟ یه عناصری میسازن براش، مشکلات عاملشه، نبود یه چیزی، هرچی نباشه میشه غم، یا چیزای دیگه هم لازمه. ببین من عناصرشو بگم. مطلوب، یه چیزی رو باید دوست داشته باشه. مانع، باید یه چیزی مانع باشه که نمیذاره تو بهش برسی. مطلوب به اضافه مانع تازه موجب غم نمیشه، یه چیز دیگه هم میخواد. مطلوب به اضافه مانع ضرب در زمان میشه غم، یه اندوهی میشه برای آدم. و الا مطلوب به اضافه مانع منهای زبان زمان ممکنه موجب عصبانیت بشه، غم نمیشه، موجب اعصاب خوردی ممکنه بشه، اه چرا این اینجا نیست. ولی وقتی که هی نیست، هی نیست، هی نیز کم کم تبدیل میشه به غم. پس چند تا چیز با هم دست به دست هم بدن غم رو تولید میکنن. غم هم که میدونی روح انسان رو فرسایش میده. غم خیلی بده، خیلی بده. ما میخوایم غم هامون رو از بین ببریم، باید چیکار کنیم؟ سه تا راه داریم. یا محبوبیت اون شیء رو از بین ببر. چی محبوبته؟ محبوبیتشو از بین ببر، غم از بین میره. بگو من دیگه اینو دوست ندارم. خب نمیشه، این ساده نیست آقا. حالا دیگه ما گفتیم اگه شد این کارو بکن. یکی از راه‌های از بین بردن غم اینه که محبوبیتشو از بین ببری. خب دیگه چی؟ یکی دیگه از عوامل از بین بردن غم اینه که مانع رو از بین ببر. آقا چی دوست داری؟ خب برش برس، مانعش رو از بین ببر. آقا اینم راه ساده نیست، همیشه که آدم نمیتونه مانع رو از بین ببره. اگه من میتونستم مانع رو از بین ببرم که غم نداشتم که الان. بهترین راهی که اسلام معرفی میکنه اینه که زمان رو از بین ببر. یعنی چی؟ آدم غمگین بگو زیاد طول نمی کشه، اینجوری آروم میشه، واقعا غم از بین میره. حتی اگر کسی غمگین شد در از دست دادن کسی، بگو چشم بر هم زدن بهش میرسیم، ملحق میشیم، میبینیمش، آروم میشه. حالا اونجا البته آرامش یه چیز دیگه هم داخلش هست، اونم ترس از مردنه که قاطیش بشه، بالاخره یکمی حالا آدم هم میگیره. ولی زمان اینجوریه، زمان رو بردار. زمان در تولید غم دو جور عمل میکنه، یکی طول کشیده مانع وجود داشته برای رسیدن به مطلوب، شما غمگین شدید، یه بار فکر میکنید طول میکشه، من کی به این مطلوب برسم؟ چون فکر میکنید طول میکشه چیه؟ غمگین میشی. بعد آدمی که بلوغ داشته باشه نسبت به زمان، کل زمان دنیا حضرت نوح فرمود مثل وارد شدن از یه در به یه اتاقیه و این که ننشینی از اون در دیگه بری بیرون. آیا حضرت نوح چقدر مکس کردی در دنیا؟ فرمود یه اتاق دو دره، این در بیای اون در بری بیرون. زمان در دنیا فریبنده است، زمان در دنیا فریبنده است. دوست داشتم همه با هم بگید یه بار، زمان در دنیا فریبنده. 80 سال یعنی هیچی. اینو 80 سالگی میفهمی. خب الان بفهم. بشو ابنا الاخره. زمان در دنیا یعنی هیچی. زمان در دنیا فریبنده است، دروغ میگه. الامر قریب و الاستحاب قریب. امر نزدیکه، با هم الاستحاب قلیلون، الامر قریبون و الاستحاب قلیلون. امر نزدیکه، با هم بودن ها کمه، ما زیاد با هم نیستیم. خدا کنین رو بفهمیم. این پایگاه اصلی باور معاده. خب من دعا کنم یا یه راه حل عملیاتی بدم که آقا چجوری میشه حالا این بشه، اتفاق بیفته. هم دعا میکنیم هم راه حل عملیاتی بریم سراغش. یعنی شما فکر میکنید که ما بشه اینقدر بر زمان در دنیا مسلط بشیم؟ آقا سخت نیست؟ بگوید سخت است یا نه؟ سخته. آره تمرینای سخت میخواد. حالا تمریناشو انشالله باشه یه روز دیگه من میگم. امروز عرضم رو با این جمله تموم کنم. اول دعا کنم. شما گفتید سخته دیگه. بله. خدایا قدرت درک زمان به ما عنایت بفرما. قدرت درک کوتاه بودن زمان اگرچه 800 سال باشد به ما عنایت بفرما. میدونی یعنی چی؟ یعنی شما بدونی که مریض باشی، بدونی که فردا بخوای از دنیا بری، واقعا امروز فکر میکنی که فردا از دنیا میری. چقدر تراوت پیدا میکنی، چقدر تازه میشی، چقدر ترتمیز میشی، چقدر گل میشی، اصلا همه زشتیات میریزه، خیلی فوق العاده میشی. بلوغ به زمان پیدا بکنی. بلوغ به زمان یعنی چی؟ زمان طولانی مدت دنیا رو طولانی مدت نبینی، کوتاه مدت ببینی. هزار سالو بگی یه سال دیروز بود. یه بار دیگه دعا کنم، باورتون نمیشه این آدم به اینجا برسه. نه، یه بار دیگه دعا کنم، خدایا ما رو نسبت به زمان بالغ بگردان، قدرت درک زمان رو، قدرت درک کوتاه بودن زمان رو به ما عنایت بفرما. حالا خدا این دعاهایی که کردی یه جا مستجاب کرده برات، متوجه هستی؟ کجا؟ ما کی اینجوری هستیم؟ آه ببین، اینا دیگه اون معجزات پروردگار عالمه. خدا معمولا پیغمبر میفرسته چند تا معجزه هم باش میفرسته دیگه. آقا ما که پیغمبر ندیدیم معجزه ببینیم، فدات بشم، تو بزرگترین معجزه پیغمبر الان توشی، تجربهش هم کردی، حسش هم کردی، پیغمبر ندیدی. چی آقا جون؟ تو زمینه زمان. چی؟ من بلوغی ندارم از نظر زمان. ببین عاشورا که میشه احساس میکنی انگار پارسال بوده کربلا حسین فاطمه رو محاصره کردن. دیدی زمان حذف میشه؟ دیدی؟ یعنی بلوغ زمان. ای راست میگی یا اصلا حاجی، عاشورا میشه ما اصلا احساس نمیکنیم پارسال بوده. الان چنده محرم؟ پنجم محرم. احساس میکنیم همین الان پنج روز دیگه بناس عاشورا بشه. خدا شاهده شب عاشورا دیدی مردم بال بال میزنن، مکنه صبح طلوع. امشب را شاهدین در حرمش مهمان است، مکنه صبح طلوع. صبح فردا بدنش زیر سم اسبان است، مکنه صبح طلوع. عجب معجزه. کی گفت من پیغمبر ندیدم یه معجزه ببینم ایمان بیارم؟ بفرمایید. به خدا اینجوریه. هر سال آقا شما لااقل خودت 30 سال زندگی داری میکنی، 20 سال، 40 سال، 50 سال، نمیگی 50 سال پیش عاشورا اتفاق افتاده؟ نه نمیگی اینا، میگی همین امساله. خدا شاهد آدم، من که اینجوری هم گاهی تو این هیئت ها خلوچل میشم، میگم شاید این دفعه عمر سعد کوتاه اومد تیر به سمت خیبه حسین ننداخت. شاید. بعد به خودم میگم دیوانه ای مگه تو؟ این از این داستان گذشته؟ میگم نه نگذشته، حالا صبر کن. خدا رو چه دیدی؟ انشالله شاید خدا این دفعه دل زینب کبری رو نشکست. ببین زمان حذف شد، زمان دنیا هیچی نبود. ببین برای تو هم هیچی نشد. امام حسین چه کارایی میکنه؟ زمان برای اهل معرفت تو مشتشونه. خب شما فکر میکنید که انگار همه دیروز بوده، کربلا بوده، عاشورا بوده. امام حسین علیه السلام یتیم امام حسنش اومده بخواد به سمتش بیاد. خب اون تقریبا همینطوره، به مراتب اینجوری احساس میکنه داداشش امام حسن بالا سرش ایستاده، بچهش اومده تو بغلش. زمان نداره، قدیمی نمیشه موضوع یتیم شدن بچه های امام حسن برای امام حسین. چجور بخواد طاقت بیاره شهادت یتیمان داداشش امام حسن مجتبی علیه السلام رو ببینه؟ حالا یه وقتی هست در یک جنگیه در راه خدا، خب فرزندان داداشش هم میرن مثل بقیه، مثل فرزندان خودش میرن به شهادت میرسن، اونجا داغ میشه، کباب میشه مثل بقیه شهدا، حالا یه ذره بیشتر. ولی قصه کربلا دوستان متفاوته. همه از خیمه یکی میان بیرون فدای ابا عبدالله الحسین بشن، بر شکوه شهادت حسین بیفزاین. نه اینکه بخوام این تعبیر رو به کار ببرم، یه جوری امام حسین احساس تقصیر بکنه در شهادت اونا، ولی یه جوری آتیش میگیره دلش، فرق میکنه با یه جنگ عادی فی سبیل الله رفته شهید شده. لذا هر کی میاد میدان اجازه میگیره از امام حسین، آقا اجازه میدی من برم میدان؟ آقا اگه اجازه نمیداد طرف نمیتونست بره. ولی اگر جهاد باشه، امر اعلام شده باشه، همه باید برن دیگه، این اذن خصوصی نمیخواد گرفتن. اینجا همه دارن فدای امام حسین میشن، از امام حسین باید اجازه بگیرن. آقا امام حسین شب قبل فرمود برید، اینا انقدر اصرار کردن اجازه گرفتن بمونن. حالا تو کربلا همه اجازه گرفتن برن جز یه نفر، اونم عبدالله ابن حسن بود که تا لحظه آخر امام حسین فرمود زینبم این عبدالله رو نگردار. قاسمم آخر سر اجازه گرفت، علی اکبر اول از همه اجازه گرفت، عباس هم اجازه گرفت، همه اجازه گرفتن غیر از عبدالله. به خدا حسین راضی نبود عبدالله به میدان بیاد، نمیتونه تحمل کنه، سختشه. اومد خودش رو رسون به سینه ابا عبدالله الحسین. اون لحظه های آخر طفلک معصوم نازنین، اون نامرد اومد به سمت ابا عبدالله الحسین، اومد به سمت این طفل، خودش رو چسبون به عمو. تو اون عالم صفای کودکی خودش دستش رو دراز کرد گفت نه جلو، والله لا افارق عمی، به خدا از عمو جدا نمیشم، فکر میخواد ببردش خیمه، فکر میخواد او رو از عمو جدا کنه. گفت به خدا از عمو جدا نمیشه. اونم نامرد گفت من نمیخوام تو رو از عمو جدا کنم، من میخوام تو رو رو سینه عمو بدوزم. من میخوام تو رو به سینه عمو بدوزم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. یه جمله دیگه روزه بخونم، دلم نمیاد این تیکه رو نگم، ثوابش برسه به همه اونایی که بودن بین ما گریه کردن. انگار دیروز بود، الان دیگه زیر خاکها بدنشون قرار داره، انشاءالله خودشون نزد ابا عبدالله الحسینن. من نگم که به حسین چی گذشت، فقط وقتی بچه درد در بدنش مستولی شد شروع کرد شکایت کردن به عمو از ناراحتی و رنج جان دادن، حسین عزیز برادر رو در آغوش کشید، صدا زد آروم بگیر الان تمام میشه عزیز دل. خدایا حسین رو با چه صحنه هایی مواجه میکنی تو کربلا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا توفیق درک زمان به ما عنایت بفرما، کوتاه بودن دنیا رو به ما نشان بده، عمر با برکت و با عزت به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو با بلا آدممون نکن، ما رو با محبت خودت و محبت اهل بیتت آدممون کن. در فرج آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه های آه.